أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وعلى التيمين الطاهرين المعصومين المتجاهرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار و مساکن طیبتن فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم. عجیبه که حضرت رب العالمین در آیه 10 و ادامه آیه ادامه آیات بعدی بحث نجات از عذاب علیم رو با ما در میون میگذارند که آیا میخواید مؤمنین یه عذاب علیمی هست که شما رو نجات بدیم؟ میشه مثلا فرض کنیم که نه، تو دنیا مثلا هر کاری دلتون میخواد بکنین، هر بلایی سر خودتون میاد بیاد، ما قیامت شما رو مثلا از عذاب علیم نجات بدیم. سیاق نیست، میگه که همین حالا یه نجاتی را ما میخوام جلوی شما بگذاریم. این چه نجاتیست که میخواد جلو ما بگذاره؟ نجات از عذاب علیمه. خب پس معلومه است یک عذاب علیمی انسان رو اگر در حضور آیه 11 نباشه که پیشنهادهای حضرت رب العالمین رو داره، خب معلومه این عذاب علیم اونا در بر میگیره. تأکید آیه را عنایت بفرمایید، داره میگه که یه عذاب علیمی هست شما را در بر میگیره اگر که این خصوصیات رو نداشته باشید که در آیه 11 گفته است. بعد بحثش اینه که ما راهی آوردیم، ادلکم، ما یه راهی آوردیم، یک هدایتی آوردیم که شما رو از عذاب علیم نجات میده. یک، در آیه 12 نه تنها بحث نجات از عذاب علیمه، یه نوع حضور در جناتیست با اون خصوصیات که می فرماد. بعد آخر آیه می فرماد ذالک الفوز العظیم، یه پیروزی بزرگی هم تو دل این راهی که جلو شما گذاشتیم سراغ شما میاد. بعد در آیه بعدی تازه می فرماد که دیگه چی؟ اخرى تحبونها نصر من الله و فتح قریب و بشر المؤمنین. یعنی یه چیزی دیگه هم علاوه بر اون فوز عظیم پیش میاد که نصر الهیست و اون چیزایی که پشتش داره. اون چی که خیلی خوبه ما ساده از این نگذریم اینجاست که نمیگه اگه این کارا رو بکنید شما از اون عذاب علیم نجات پیدا میکنید، میگه این کار رو باید بکنید. تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم. بعد اینا رو خب میگه این کار رو بکنی، اون اخلاق و اون ایمان و اون حضور قلبم داشته باشی، ولی بعد میگه ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اینکه عرض من اینه که یه خود بمونیم اینجا، میفرماد که اینه، این اینا باید بفهمید. ذالکم خیر لکم، یعنی این که گفتیم اون چه که برای شما پیشنهاد کردیم اگر بتونید فکر کنید خیر لکم، ان کنتم تعلمون، یعنی اگر که یک نوع فهم و اندیشه و بگو تفکری وسط باشه، یعنی معلومه است یه چیزی اضافه تر از اون چه که ما باید در اعمال و رفتار خودمون انجام بدیم دیگه، کار از این بالاتر میشه، ایمان به خدا، ایمان به رسول و مجاهده با اموال و انفس، خب دیگه این باید دیگه پس تمام باشه. میگه نه، هنوز تمام نیست، باید بفهمید این قضیه را. چی را بفهمیم؟ این که باید ما بفهمیم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر که شما بفهمید آگاه بشین از این قضیه، این به نفع شماست، این خیر لکم. اینجاست که عرض شد قضیه عمیقی باید باشه. این بشر چی را بفهمه تا نجاتش در این دستورات باشه؟ خیلی حرفه. چی را باید بفهمه تا نجاتش در ایمان به خدا و ایمان به رسول و اون مجاهده فی سبیل الله باشه؟ خب اینجا سواله، آیا میشه گفت که اینا بفهمید که نجات از عذاب علیم را باید بفهمه؟ آیا باید اینا بفهمید که این دین توان نجات انسان از عذاب علیم را داره؟ پس معلومه که یک عذاب علیمی هست که میخواد خدا این دین را آورده است تا این بشر را از این عذاب علیم نجات بده. اینجا بود که عرض شد که این عذاب علیم که عمیق‌ترین عذاب است، چه عذابی است؟ خب شما توی روایات خودتون الحمدلله دارید که آخر الزمان است که ظلمات نهایی پیش میاد و مقابلش نور نهایی باید بیاد وسط تا اون ظلمات نهایی نتوند ما رو در بر بگیره. آیا نجات از عذاب علیم، نجات از اون ظلمات نهایی آخر الزمان نیست؟ این یک. دو، چرا ظلمات آخر الزمان باید نهایت ظلمات باشه؟ دو. سه، این نهایت ظلمات چه نوع ظلماتی است که بشر آخر الزمان درکش باید بکنه؟ تعلمون، باید بفهم این ظلمات آخر الزمان چیه. یه صلوات بفرست. اینجا یه خورده خوبه که همراهی کنیم تا اینجا را داریم که ظلمات آخر الزمان اونیه که مال بشر آخر الزمان است. این روایت ها همه بلدن، بندم حالا تو فرستادم توی این کانال مطالب ویژه، این متنی که میخوام حالا بخونم، روایت از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله است که حضرت میفرمان انا و ساعه کهاتن، ساعه یعنی همون معاد قیامت، این دوتا انگشت سبابتن نشونه. روایت میگه حضرت فرمودن انا و ساعه کهاتن و یجمع و بین سبابتن، یعنی گفتن من و قیامت مثل این دوتا انگشتی، که یعنی بعد از من فقط چی هست؟ قیامت هست. یعنی پس معلومه که بشری که بعد از اسلام هست بشر آخر الزمان است. خب رو این اول دقت بفرمایید، خیلی فکر خوبی کمک میشه. پس با پیامبر و با اسلام بشر آخر الزمان ظهور کرده است. تا اینجا را با ما همراهی میتونید بکنید، چون خودشون فرمودن دیگه بعد از من دیگه جهان جهان قیامت هست. پس الان آخر الزمان است، با اسلام آخر الزمان شروع شد، یعنی دیگه بعدش زمانی نیست. مثلا زمان حضرت عیسی آخر بعد داشت، آخر الزمان نبود، زمان حضرت عیسی بود. اما زمان حضرت محمد صلوات الله علیه و آله آخر الزمان است، بعدش زمان نیست. این یک. در آخر الزمان گفتیم که ظلمات به نهایت هست. خب این ظلمات به نهایت هست، یعنی انسان آخر الزمان یه ظرفیتی داره که اگر این ظرفیت را با نور پر نکند، با نور نهایی گرفتار چی میشه؟ ظلمات نهایی. رسیدید اینجا با ما؟ بشر آخر الزمان یه نور آخر الزمان براش اومده است که اسلام است. حالا اگر که خودش رو نجات نداد، چون ظرفیت گرفتن نور بزرگ را داره، گرفتار چی میشه؟ ظلمات بزرگ میشه. همیشه یه قاعده است، بقیه هم گفتن، به فرمان وقتی یک مطلب بزرگی به صحنه تاریخ آمد، بی تفاوتی نسبت به اون یعنی خطای بزرگ. ببینید، یه قصه عادی است، حالا بزرگ نیست، ما هم نسبت بهش بی تفاوت باشیم، بی تفاوت نسبت به مطلب بزرگی نبودیم، سقوط بزرگی نکردیم. ولی وقتی مطلب بزرگ است، بی تفاوت نسبت بهش یعنی ظلمات بزرگ. خب حالا بشر آخر الزمان معلومه ظرفیت عجیبی داره. همه طلبم این بود که به اینجا برسیم. بشر آخر الزمان بیشترین ظرفیت ممکنه‌ای که تمام بشریت داشتند رو داره. خب حالا اگر این بشر آخر الزمان جواب این ظرفیت بیکرانه خودش رو نداد، خب معلومه که در ظلمات بیکران است. خدا رحمت کند آوینی را، میفرماد که اون نهایت ظلمات همینه که امروز ما باش رو به رو هستیم. مبنا داره حرفش، درست میگه. میگه دیگه بشر از اونجه که در جهان جدید به وجود اومده از ظلمانی تر نمیشه. به نظرم این عرایضی که عرض کردم میتونه سخن مرحوم شهید آوینی را هم وارد این میدان بکنه. خب حالا حرف ما اینه که این بشر آخر الزمان که ظرفیت نهایی داره، اگر جواب ظرفیت نهاییشو نده، خب در نهایت عذاب قرار میگیرد. ما میخوایم این عذاب علیم رو بگیم. پس اسلام اومده است یه کمک بزرگ بکنه، نه یه کمک کوچیک. خیلی دلم میخواد رو این حرف بزنیم. اسلام اگه کم گرفتید، اون وقت فکر میکنید که یه مشکل کوچیکی داری، با اسلام کوچیک حلش میکنیم. همینه که اکثر مردم گرفتارشن. میگه بازارمونه که خودمون اداره میکنیم، مدرسه‌مون هم که خودمون اداره میکنیم، باید یه نمازی هم بخونیم، با اسلام میخونیم. اسلام نور بزرگ آخر الزمان است برای نجات از عذاب آخر الزمان، که میگن عذاب علیم، علیم، شدیدترین عذاب. چرا؟ برای اینکه بشر آخر الزمان ظرفیتش بزرگه، باید با اسلام بزرگ در همه ابعادش ظرفیتش رو پر کنه، وگرنه چی میشه؟ وگرنه این ظرفیت بزرگ و این طلب بزرگ را رعایت نمی کند، نتیجهش این میشه که شما امروز میبینید. حالا من تو دل این مقدمه یه یادداشتای کردم، همه ی حرفم آروم آروم روشن میشه که اگه عذاب علیم روشن شد وقت چیز عجیبی. چرا آخر آیه 11 گفت ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، شما باید اینا بدونید. خب میگم عمل میکنید، میگه نه باید بدونید. همه مشکل نیست، بشر آخر الزمان در صورتی از عذاب علیم نجات پیدا میکنه که بدوند عذاب علیم چیه، بدوند اسلام به اندازه‌ای بزرگ است که میتواند روبروی این ظلمات بایسته. ما متاسفانه نه ظلمات رو بزرگ میدونیم نه اسلام رو بزرگ میدونیم. اینجاست که میبینین که میگویم خب دیدین هر کارشناسی برای خودش، دیدین یا هر دولتی یا هر جریانی تو دنیا تو کشوری خودمون میان میگن چیزی نیست که حالا ما خودمون حل میکنیم. چون شما عمق فاجعه را نمیدانید که میخواید با سادگی و سرسری مسئله را تمام شده بدونید. و حالا عکسش، اگر ما بدانیم که عذاب علیم یعنی خلعی که این انسان بزرگ را جواب ندهد، خلع انسان آخر الزمان بزرگترین خلع است که اسم شما گذاشتیم پوچی، عذاب علیم. تو این یادداشت ما ببینیم میتونیم انشاءالله آروم آروم به این ذالکم خیرون لکم ان کنتم تعلم برسیم. ببخشین هی وقت دارم میگیرم رو این قضیه. باید چی بدونیم، چی بدونیم تا اونچه که میکنیم برامون فایده داشته باشه؟ این دوره آیه رو ول نکنید. بنده اینطور نوشتم: یک، نسلی که طالب امور بزرگی است ولی همه افراد آن نسل به جای رسیدن به طلبها و اهداف اصیل خود نمیدانند که باید طلب بزرگ خودشون را پیدا کنند، لذا سرگردان هستند. داریم میگن که عذاب علیم یعنی این که بشری به دنیا اومده است تو آخر الزمان. دوباره مقدمات رو بل نکنید، بالاترین دین جواب بالاترین طلب است. حالا نسلی که طلب چیزای بزرگ داره، نسل آخر الزمان که حالا ما بعد توی یکی از فرازا هست، انقلاب اسلامی اون وجه نهفته و بنیادین اسلام است که هرچه ظلمات بیشتر شده، ظلمات آخر الزمان جوابش هم هی بیشتر روشن شده است که حالا ما معتقدیم انقلاب اسلامی است. حالا در یادداشت شماره یک بنده اینه که یه نسلی رو آیا شما روش فکر کردین که طلبش بزرگ است؟ حالا اگه این نسلی که طلبش بزرگ است، همه انسان‌ها این طلب بزرگ را با بهترین مطلوبشون که همه اسلام است جواب ندن و فهم اسلام را اونطور که شایسته است نکنن، چی میشه؟ سرگردانی بزرگ دارند. اینا باز دارین خیلی عجیبه. شاید بگیم هیچ وقت بشر اینقدر تلاش نمیکرده سرگردان باشه. انواع عیاشی های عجیب و غریب که دیگه شنیده از آده باورش نمیاد. این سرگردانی بزرگ چیه؟ برای اینکه طلبش بزرگه. میفهمید که طلب بشر آخر الزمان بزرگه؟ خب وقت بشر آخر الزمان دیگه در آخر الزمان که زندگی میکنه، مثل گذشته ها قیامت را میداند یا قیامت را مییابد؟ بشر بزرگ ظرفش عجیبه. نانه تکرار بحثاست. پیامبر خدا مگه پیامبر آخرالزمان نیستن؟ مگه نفرمودن الان قیامتی قائم؟ پس آیا بشر آخرالزمان در لحظه، این واژه لحظه را از من داشته باشید، در لحظه یا وقت، تو روایت داریم وقت، پیامبر میفرمان لیم الله وقتون، یا امیرالمومنین میفرمان مؤمن وقت داره، یا حافظ میفرماد صوفی ابن الوقت باشد. این وقت یه چیز عجیبی است، یعنی همه حالا همه جاست. تو روایت دارین آخرالزمان مؤمنین در مغرب که باشن در مشرق هستن. چرا؟ چون وقت دارن، در لحظه دارن، بین لحظه و اکنون زدگی. چیز عجیبی است. بشر مؤمن آخرالزمان وقت داره، لحظه داره، در یه لحظه همه حقیقت جلوش است. بشر جدید که در ظلمات است، اکنون زده است. این دوتا خیلی نزدیک به همه. اکنون زده یعنی حالی خوش باش و عمر برباد نده، عشقی بکن. لحظه یعنی چه؟ یعنی همین حالا در همه هستی باش. شماره دو اینه، در لحظه زندگی میکنند بدون آن که آن لحظه را که حضور بیکرانه هست ازش غافل باشن. ببینید شما خودتون را باید بشینید فکر کنید، ان کنتم تعلمون، چاره ای نداریم این بحثا را با هم بکنیم. آقا شما کی؟ شما حسن و بتول و رضا و فاطمه، یا یه موجودی هستی که اکنون مجردی و تا قیامت هم حاضری و همین حالا در همه عالم با وجه ذات نفس ناطقه خودت میتونی حاضر باشی؟ این چیز خوبیه. ما معتقدیم امثال حضرت امام تو این وادی هستن، در لحظه زندگی میکنن بدون آن که آن لحظه را که حضور بیکرانه خودشون است بشر جدید باید بدونه، اما نسل سرگردان نمیدونه. نسل سرگردان چی تو شده؟ باید بدونه در یه لحظه میتونه همه عالم را پیش خودش حس کنه، همه حقیقت را پیش خودش حس کنه. ما تصورمونه که امثال حاج قاسم ها توی همچی هویتی بودن، برای همین هم میدیدید که جلوشون تاریک نبود. باز من مثال میزنم، بشر امروز مثل گذشتگان به مرگ فکر نمی کنن، زیرا استعداد آن را دارن تا در اکنون ابدی خود حاضر باشن. ببینید گذشته ها فکر میکردن قیامتشون رو درست کنن، امروز بشر آخر الزمانی همین حالا در صفای قیامت است. حالا اگر از این غافل بشه چی؟ اگر گرفتار اکنون زدگی بشه دیگه، اون وقت به جای حضور بیکرانه خودش تا ابدیت در حالی خوش باش و اون برباد نده، گرفتار همین آشوب ها میشه، همین فتنه ها میشه، همین تخریب ها میشه. مشکل اینه که بشر آخرالزمان که بزرگ است، اگر نتونه جواب بزرگی شده به گرفتاری های بزرگ دوچار میشه. حالا با هم دیگه بخونیم. و حالا من سوالم اینه، بشر آخرالزمان را تحقیر کنیم یا رازآمیز ببینیم؟ به نظر شما این جوانهای ما جوانهایند که انسانهای سراسر رازن و باید اون وسعت بیکرانشون را به جهت روحیه آخرالزمانی مد نظر قرار بدیم و باشون گفتگو کنیم، یا بگم که حواسشون پرت است و نمیدونم خیلی زود مثلا عصبانی میشن؟ من نظرم است که چون که ظرفیت بزرگ دارن، اگر خودشون تقصیرکار باشن و جواب ندن، یا ما جوابشون را ندیم در این ظرفیت بزرگ، این ویرانی آخرالزمان را داریم. حالا با هم بخونیم. روشنفکرانی که ادعا میکنن این نسل را درک کردن، متاسفانه این روزا روزنامه پره که نخه این نسل را باید درک کرد و جریانهای دیگر را متهم به کهنه‌گرایی میکنن، آنها نیز این نسل را درک نکردن، زیرا از این نسل و این بشر آخرالزمانی تنها اکنون زدگیش را به جای در لحظه بودن میفهمن. این یخته کار مشکلی است، یختم شما عنایت داشته باشید به این موضوع. در لحظه بودن یعنی همونه که انسان بتونه خودش را در ابدیت حس کنه، خیلی مهم است، روایت هم در این قضیه داریم. اکنون زده ملاحظه میکنین یعنی اصلا کاری نداشته باشیم به ابدیت، در یک هوس متوقف همین زمانه باشیم. روشن فکر را دارن به ما میگن این نسل را درک کنید، معنیش اینه که آقا اجازه بهشون بدن، میخواد به قول خودشون میخواد قهرمان هوسهای خودش باشه. خب تو اینا داری نابود میکنی، تو جواب وسعت اینا نمیدی. آقا مثلا سخنرانی کردن به عنوان جامعه شناس که نخه این نسل رو ما درک نکردیم. خب بفرمان چطوری درک کنیم؟ بذارین دلش میخواد هر کاری دلش میخواد بکنه. خب اینه که نابودش کردی، تو وسعتش رو درک بکن، انتخاب و آزادیش رو احترام بگذار، ولی در یه میدان قدسی که ظرفیتش رو داره با اسلام آشناش بکن. ما یا با اسلام، من گفتم این سلبریتی ها بعضی هاشون که یه خورده اسلام رو بو برده بودن، اینقدر ناخودآگاه یا خودآگاه جسور نمی شدن نسبت به بعضی چیزا، یا اسلام رو بهشون معرفی نکردیم یا یه اسلام کوتاه رو بهشون معرفی کردیم. اینه که خوب میبینه جواب نداد. تذکر به دین الهی، حالا اینجا جوابم اینه سایی، هل ادلکم الى تجارت تنجیکم من عذاب علیم. اینجور بنده نوشتم، تذکر به این که دین الهی راه هست نه مداخله در زندگی و سلب آزادی. ببین داره میگم تنجیکم، داره میگه میخوای از یک خلأ بزرگ نجاتت بدم، بعد میگم که در واقع بیا ببین زالکم خیرون لکم. ما یه راه جلوت میگذاریم، یک دوش مهمه، با دوش این که این راه را باید بفهمی. زالکم خیرون لکم ان کنتم تعلمون. خب من یه نکته دیگه هم میگم، اما باز آیات ها باید رو هم یخته کار کنیم تا چیه قضیه که اینقدر مهمه. خب اینجا اگه آیه 11 رو ملاحظه کنین، سه تا نکته عقل داره. یکی تومنون بالله، یه عرایزی شد، بازم خوبه روش بکنیم. دو و رسولهی، ایمان به رسول یعنی چی؟ سه تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم. بنده در رابطه با این سه قسمت سوم آیه اینجور نوشتم، مجاهده و نبرد در اموال و انفسی که آیه مذکور متذکر آن هست، نه تنها مربوط به فرد هر مسلمان است. حالا میرسیم آیه 12 که آخرش هست، ذالک الفوز العظیم، این مربوط فرد است، بلکه مربوط به کل تاریخی است که با اسلام شروع شده و در این زمانه با انقلاب اسلامی لایه‌های عمیق‌تر خودش را نشون میده. با اسلام همه نجات ها پیش میاد، ولی اسلامی که 300 سال پیش ما باهاش نجات پیدا میکردیم نسبت به ظلمات 300 سال پیش، خب با اسلامی که الان باید جلوه‌های عمیق‌ترش نشون بده تا بتوانیم ظلمات عمیق‌تر آخرالزمان را ازش عبور کنیم، گاهی اینا متوجه نیستیم. یعنی گاهی متوجه این شهدا را چطوری شما می‌فهمین؟ شهدا راهی بودن که نشون می‌دادن آقا یه خطر بزرگ است، باید مقابلش ایستاد حتی به قیمت شهادت. اینجا قسمت سوم آیه 11 همینه، میگه تجاهدون فی سبیل الله، باید یه نوع مجاهده، یه نوع نبرد بیاد در کار. خب این نبرد برای اینه که شما فقط نجات پیدا کنین، یا نبردیست که در مقابل کل ظلمات باید بایستیم. تمام این خستگی که من به شما دادم برای این قسمت آخر آیه 11 بود که فرمود که ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. بازم نظرمه که مطلب مبهم موند، اما این دیگه به عهده شماست رفقا. حالا بخوایم با هم دیگه دو تا چیز را نگاه کنیم، یکی دو آیه 10 را دیگه خودتون روش فکر کنین، نجات از عذاب علیم را یخت فکر کنین، تعلمون یخت فکر کنین که خلأ بزرگ، عمق پوچی را میشه نجات پیدا کرد ازش. تقریبا این که میگم با اطلاعات میگم، تقریبا متفکران جهان، حتی متفکرانی که بندم بهش بعضیاشون ارادت دارم، نرسیدن به این که میشد از عمق پوچی و خلأ بزرگ این دوران نجات پیدا کرد. میگن کمش کنی، میگن لاقل بار سنگینش را کم کنی، میگن دین مثلا کمکتون میکنه که فشار پوچی را کم کنی. ما معتقدیم قسمت آخر آیه 11 را نخوندن، چون اینا میگن با تؤمنون بالله و رسولهی و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم از فشار پوچی نجات پیدا میکنید، کم میکنید. راست میگن، اما آخه آیه ادامه داره، اگر آگاه بشویم یک از عذاب علیم، دو آگاه بشویم از معنای ایمان، سه آگاه بشویم از معنای ایمان به رسول، چهار آگاه بشویم از جایگاه مجاهده فی سبیل الله به اموال و انفس، اون وقت از نهایت پوچی نجات پیدا میکنید. حالا شما بخواید و نخواید، این پوچیه در خونتون نشسته است، یا میشناسید به لطف الهی و برنامه ریزی میکنید برای نجات خودتون، یا هم که مثل اونا میشید میکنید خیلی خوب، حالا میذاریم انشاءالله قیامت حل میشه، و به اون شعله ایمانی که در مقابل پوچی شما رو شعله ور میکند در انس با حضرت رب العالمین نمیرسید. یعنی شما مؤمنین که کافر نیستید که بین دو تا چیز تصمیم بگیرید، بین این که این دنیا صدمه هاشا میخوریم، فشارشا تحمل میکنیم، انشاءالله روز قیامت میریم بهش، به نظر منم میرید، واقعا شما آدم بعدی نیست، دزدی نمیکنید، گرگی نمیکنید، نه طوری نیست این. ولی آیا یه راهی هم هست که همی حالا در نور آخر الزمانی شعله ور بشید، اونجوری که مردان آخر الزمان را تو روایات ما تفسیر میکنن، چیزای عجیبی است این یاران حضرت مهدی صلوات الله علیه. ما باب بحثا باز میکنیم ببینیم چی میشه. فرمود که خب اگه میخواید نجات پیدا کنید، بیایید و تومنون بالله، عرایز عرض شد، یعنی این جان را در نسبت با خدا شک بدید. ببینید تومنون بالله و درس و کتاب و مدرسه نبا، همین که بنده اینجور میفهمم، جان را با نسبت با خدا شک بدید. نتیجه چی میشه؟ اگه صدام با تا پشت دروازه های اهواز بیاد، فرودگاه مهرآبادم بمبارون کنه، اون مرد مؤمن این تاریخ گفت چی؟ دیوانه آمده است، یه سنگ انداخته است و فرار کرده. به قرآن همین بود، دیدید که همین بود دیگه، کی باورش میمه؟ نمیگم بزرگانی که من میشناختم، به خدا رحمت کند فخرالدین حجازی، گفت من دارم نابود سکته میکنم، باقیشا نمیگم. فخرالدین گفت دیگه تموم شد. ببینید فخرالدین اگه شما میشناختید، ما از ارادتمنداش بده خدا رحمتش کنه، ولی وقتی فهمید که اینا تا شلمچه اومدن این برم پشت دروازه های، گفت دارم نابود میشم. ولی خب با اینکه مرد ایمان بود، امام خیلی تعریفش هم میکردن، امام دوستش داشتن، فخرالدین داستانی داره، ولی یکیش که میگه نه چیزی نشدی تو، میگه میخوای از این عذاب علیم که بشر دیوانه آخر و زمانی را در نهایت ظلمات به صحنه میاره تا همه پوچیهاش رو به اصلاح به ظهور بیاره؟ تومنون بالله هل ادلکم علا تجارتن تنجیکم، هی اینه تکرار داریم میکنیم، تومنون بالله نسبت جانمون را با خدا حاضر میکنیم. وقتی حاضر باشد خیلی، این جمله حضرت آقا دیگه خودتون میدونید، فرمودن که امید یکی از شرطهای نجات هست. و شما میدونید که امروز شاید ما امیدوار، شاید که نه، ما امیدوارترین ملت دنیا، برای اینکه میدانیم با این دین میشه در جهان آینده و مقابل ظلمات حاضر شد. وقتی در صورتی که تمام تلاش دشمن چیه؟ ناامیدی محضش را به ما القا کنند. خب تومنون بالله نجات میده ما را که نسبت ده با خدا درست بکن. نسبت ده که با خدا درست کردی، میگن که یا موسی، دو فرعونیا اومدن پشت سر ما، این برم که دریاست، که الله چیزی نیست. دیدید که چیزی هم نبود دیگه، راست بود، این یه خود کار میخواد. میگن به خدا قسم فقط قرآن نجات میده تو این شرایط ظلمانی. ببینین تنجی کن، میگه یه خطری شما را تهدید میکنه، باید جان رو با نسبت با خدا شک بدید. خیلی دلم میخواد، من گاهی قصه این خواهر و برادر را از این نمیخورم که سختی دارم میکشن، از این که نمیبینن با نسبتی که با خدا برقرار میکنن، این سختی ها اتفاقا عشق است. گاهی سختی ها عشق است. باز دوباره حرف عزیز دلمون حاج قاسم را که فرمود که چی؟ اینقدر که بحران ها فرصت است، اگر نترسیم فرصت ها فرصت نیست. این چی؟ این مال همون مردی است که دیدیم که اون کتابی که من نترسیدم، یه کتابی دیدم چی بود اسمه؟
هرگز نترسیدم.
خیلی عجیبه است. خب من نترسیده است دیگه، چرا نترسیده است؟ برای اینکه نسبتش رو با خدا شکل داده است. و رسول هیرا بازم خودتون روش فکر کنید. ببینید یه مثال میزنم با قشمارت. حضرت خوابیده بودن، یعنی توی زیر یه درختی خوابیده بودن، یکی از این کفار شمشیر کشیده اومد بالا سر حضرت، گفت کی نجاتت میده؟ فرمود خدا. بعد یارو وارونه شد، حضرت بلند شدن گفتن آره تو را کی نجات میده؟ داستانشه بلد دیگه. اینه که یا پیغمبر خوابیده، یارو هم با شمشیر کشیده جلوش، حضرت عین خیالش نیست. معلومه است بس میتونه عکس العمل نشون بده. من نمیخوام بگم این اسم معنی رسوله، یا میخوام بگم رو پیامبر به عنوان مجسمه دینداری در همه ابعاد نظر کنی. ایمان به پیامبر به معنای این است که یک کسی است که گویا ما ایم. این درسته با. ببینید در جان خودتون پیامبر را پیدا میکنید. چون در تومنون بالله گفتیم چی؟ نسبت جانمون با خدا. پس باید این جان ول نشه توی بحثمون. تومنون به رسولهی از اینجا. ببینیم تومنون بالله و رسولهی یعنی به رسولهی. خب تومنون به رسولهی یعنی چی؟ یعنی نسبتی با پیامبر پیدا کنی که گویا قصه جان توست. خیلی حال دارد. خدا به حق اولیای معصوم، هر وقت ما زیارت اولیای معصوم و پیامبر میریم یه همچی چیزی را مد نظر قرار بدیم که چی؟ ما نسبتی با این امام داریم یا با این پیامبر داریم که قصه جان ماست. و الحمدلله شما در مورد حضرت ابا عبدالله میبینید این بیشتر براتون آشکار میشه، چون حضرت یه نمادی شدن برای این نسبتی که ما با حضرت داریم. چون تو اون کتاب کربلا مبارزه با پوچه عرض کردم گویا ما این که شمشیر میزنیم و شمشیر میخوریم، قشنگ اینا تو کربلا به لطف الهی حس میکنیم. این قصه پیامبر میخواید نجات پیدا کنید، اینا روش فکر کنید. نماد حضور شما در هستی کیست؟ نماد حضور شما در هستی کیست؟ دارم تعلمون رو میخوام با هم صحبت کنیم. شما در نسبت با پیامبر چه نوع آگاهی و اندیشه ای دارید که بناس از عذاب علیم در این زمانه آخر و زمانی نجات پیدا کنید؟ تومنون بالله و رسوله. سه چی؟ خیلی سهش مهم است. سه را خواستین ببینید یعنی چه؟ به انصار نگاه کنین در استقبال با کی مهاجرید. خیلی مثال قشنگی است. دیدین که تمام زندگیشون را نصف کردند. جالب است یارو که سه تا اتاق داشت که اون مهاجرین گفتن بابا یکیش ما را بسید، گفت نه ما تصمیم گرفتیم همه را نصف کنیم، اون اتاق سومیه را هم نصفش کرد. این اینه دیگه. من مثال، ما به حمدالله موفق بودیم. دیدید که این روحیهی که حضرت آقا می فرماد روحیه جهادی، خودتون می دونید یعنی در بیفتیم با خودمون اول نسبت به اموالمون. ما حق نداریم اگر چیزی را نیاز نداریم. این دروغ بانک ها که آقا بیاید برای آینده بذاریم، آینده ما دست خداست. ما دیدین دیگه، ما هر چیزی که مال ما، یعنی ما نیاز نداریم، مبتلا بهش نیستیم، مال بقیه است. به قول خدا رحمت کنه جناب مهاتما گاندی را، میگه سراغ پولای تو جیب درا بگی، هر چیشه که نیاز نداری مال مردم است، فکر نکن مال خودت. دید ما بزرگش میدونیم این مرد را. نمیدونم حالا خود خسته دون کردم رو تو جاهدون بابا دارین عذاب علیم. بابا در ظلمات نهایی ما داریم تهدید میشیم و نجات نهایی میخوایم. نجات نهایی حتما باید این اعمال با آگاهی یا دانایی و فکر همراه باشد. خب فکر کن تو جاهدون فی سبیل الله را خودتون تأمل کنید، تعلیم الهیش روش فکر کنید. من اینطور میفهمم که من بشینم و ببینم تو این زمانه چه نسبتی با اموالم و جانم باید پیدا کنم. من خودم مکرر عرض کردم بنده متفکرترین انسانهای این زمان را والله شهدا میدانم، ذیل امام البته. با خیلی عجیب فهمیدن که باید چی کار بکنن. دوباره جمله ما ببینید، خیلی عجیب فهمیدن که باید چی کار کنه. خوشا به حالش. و من اگه اشکی برای شهدا می‌ریزم نه برای اینکه شهید شده، برای اینکه چقدر خوب فهمیدن. این فهمشون ما رو حیران میکنه، ده بزرگیشون رو برای ما روشن میکنه. میگه که تو جاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم. خود دیگه خودتون میدونید. میگه آقا اگه میخوای در این ظلمات آخر الزمانی نجات پیدا کنی، باید مسئله فکر کنی راجع به اموال خودت که جاش کجا باید باشه و جانتونم به لطف الهی. دیدین حضرت آقا دائم حرفشون نیست که خدای بحث شهادت که پیش میاد شدیداً چی میگن طلب و آتش شهادت دارن، دلشون نمیخواد که این جان ساده بمیرن. اینا میگن انسان در معرض مجاهده با ظلمات خودش رو همواره نگه داره. حالا انشاءالله که همه مو به لطف الهی در معرض این مجاهده زیباترین شکل چیه؟ شهادتش. به لطف الهی، دوباره جمله ما تکرار میکنم، در معرض مجاهده قرار بگیریم. خب حالا امام شهید نشدن، ولی دیگه از این زیباتر در معرض مجاهده قرار گرفتن رو من نمیشناسم. بعدم فرمود حالا دیگه خسته شدین، فقط من دلم میخواد این آیه 12 و 13 رو نگاه بکنین تا برم. میگه آدم ها اگه تونستین تو این وادی وارد بشی، بالاخره آدم بی خطا نیست، اما یغفر لکم ذنوبکم. فهمیدی چی شد؟ همین امروز دیدم یکی نوشته خیلی از دست خودش مایوس بود. منم جوابش دادم نه، همین که از دست خودت هرس داری میخوری نشون میده که پس راضی نیستی به گناهات. اینو بگرد یه جای یه خبری هست که تو خوب شده یا خودت نمیدونی. خودش میگه خیلی بد شدم، من میگفتم خوب شده. چرا خوب شدی؟ برای اینکه میفهمی بد شده. دقت کردید؟ این خودش ما میآورد میگه وای پس حالا چه فایده؟ میگه نه، تو بیا تو این وادی، تو ظرفیت بیکرانه خودت رو بشناس، تو بدون که یه ظرفیت بزرگی داری، تو بدون که میتونی راجع به دیانت و عمق فاجعه کفر فکر کنی، بیندیشی، یغفر لکم ذنوبکم و یدخل و یدخلکم جنات تجری من تحت الانها. رو این فکر کنید. من اون هفته مثالم را باز تکرار میکنم. من اگه بگون این یعنی چه، ببین تحت حل انهاره با، پس یعنی یه باغ نیسا که تو تا تو باغا نه انهار زیرش بودن، تو باغا که انهار کنارشن، پس این از این باغا نیست. این یعنی است، این یعنی حضور در انقلاب اسلامی ذیل ولایت، بهشتی است که زیر جان شما رو کی نگرداشتی است که مثل فلانی نخوری زمین؟ توحید. انهار، قبلا تو سوره واقعه ما اینا رو بحث به لطف الهی کردیم که انهار صورت حقیقیش توحید است. خب صورت یعنی باطن حقیقیش، میگه که الانم همین حالا در بهشتی قرار میگیری. جناتم گفت بهشت، بهشتی که بنیان توحیدی نگرد میداره، زیرش این نهر توحید عشق به ولایت و مقابله با استکبار نگهت داره. چه جنتیست. حالا به شما چند تا باقا ملک و اینا بدن کیف میکنیم، نمیدونم میخوایی چه کار، به چه دردی میخوره. همین که دارم عشق نفس میکشم شد، من همینو قبول دارم. قدیما میگفتن نفس میکشیم شد بسته، بقیهش اون حضور ماست. خب و مساکن طیبه، مساکن طیبه را چی میگیرید؟ مسکن توکل. مسکن توکل، توکل چیز کمیه، خدای گذاشتیم به عهده تو. خیلی عالیه، خیلی عالیه سی مسکن توکل. خدا انشاءالله نصیب همه بکنه. میذاریم به عهده امام گذاشت به عهده خدا. دیدین چی شد؟ مساکن طیبه فی جنات عد. عد یعنی چه؟ یعنی تمام شدنی نیست. خودتون میدونید که دنیای مدرن ها، دیدین که رئیس جمهور نخست وزیر 40 چند روز تونست فقط بمونه انگلیس. همینه، به قرآن قسم تمام جهان مدرن فردا ندارد، ولی توحید و حضور آخرالزمانی در مقابل ظلمات انتها ندارد. چی گفتم قبلش؟ جهان مدرن انتها ندارد و انقلاب اسلامی به عنوان توحید همواره هست. واژه درست نتونستم بگم. اونا نهایت ندارن، همواره بحران بعد از بحران دارن، شما همواره ادامه دارید. این خوب شد، چون برای همین هم ترجمه کردن جنات عدن را ثبات. ثبات خیلی درسته جنات عدن، و اما بعد فرمود که این چیه؟ ذالک الفوز العظیم، یعنی این خیلی پیروزی بزرگی است که نصیب حاج قاسم شد. اما اون که نصیب حاج قاسم شد خیلی پیروزی بزرگی بود، اما بسه دونست یا بسه دون نیست؟ ادامه آیه رو ببین، میگه نه بسمون نیست، ما میخواییم شکستم بدیم آمریکا را. ادامه آیه رو ببین، اخرا توهبونه ها نصرون من الله، نصر رو بگیرید همون پیروزی. میگه اخرا یه چیز دیگه هم میخواستید یا میخواستن انسان ها و مؤمنین و اون نصر الهیست و فتح قریب را. معنی ظاهرش یعنی همینه دیگه، مطمئن باشید که این راه توحیدی که شما با این حضور میرید حتما فتح خیلی دور نیست، که خودتونم مطمئن باشید دیگه. اینا حالا باید خدامون با هم دیگه با هم صحبت کنیم. وقت میگه پیغمبر و بشر مؤمنین، به مؤمنین بشارت بده که این هست. بشارت همیشه به چی میدن؟ به اون چیزی که در نزدیکی های ما هست ولی ما ممکن است متوجه نباشیم. ما معتقدیم که این قرآن، این آیه 10 میخواست همینو بگه که یه نجاتی از عذاب علیم هست که تا اینجاها میاد. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکرک و لذت مغفرتک و اغرور عیوننا یوم لقائک برویتک و تول امورنا به حسن کفایتک. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارک مبارکی که این قرآن مجید کریم رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. قلب مبارک مولای من صاحب الامر و زمان رو از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش را تسریع بفرما. این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ 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 توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی جانانه این انقلاب مقدر بفرما. مقام معظم رهبری، این نماد امیدوارترین انسان این زمانه را در پناه خودت از همه بلیات زمانه محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.